اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبر این ساعت که با میزبانی من سحر عظیمی و لیلا معظمی برای شما تقدیم میشه. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا معظمی.
سلام و وقت بخیر. شماره از اعضای مجلس سنا و مجلس نمایندگان ایالات متحده گفتند که نیروهای اوکراینی برخلاف نیروهای امنیتی افغانستان از کشورشان دفاع کردند. جیم ریسچ، سناتور حزب جمهوری خواه از ایالت آیداهو، گفته است که از افغانستان درس‌های زیادی آموخته است. ریسچ گفت یکی از درس‌های بزرگی که آموختیم این است که ما نمی‌توانیم چیزی را به مردم دهیم که نمی‌خواهند و تمایل به مبارزه برای آن ندارند و این چیزی است که در افغانستان رخ داد. آقای ریسچ نیروهای اوکراینی را شجاع توصیف کرده، گفته است که آنان تا دم مرگ می‌جنگند. شمار زیادی از آنان جان می‌بازند. آنان فرار نمی‌کنند. بنابراین لطفاً آنان، یعنی نیروهای افغان و اوکراینی را با هم مقایسه نکنید. آدم کینزینگر، عضو پیشین مجلس نمایندگان آمریکا از ایالت ایلینوی، نیز نیروهای امنیتی حکومت پیشین افغانستان را با نیروهای اوکراینی به مقایسه گرفته، گفته است که شرکای افغان تمایل به جنگ نداشتند، اما تاکید کرده است که وضعیت در اوکراین چنین نیست. برایان فیتزپاتریک، نماینده حزب جمهوری خواه از ایالت پنسیلوانیا در مجلس نمایندگان ایالات متحده، گفته است که بسیاری از کارشناسان با انتباه از عقب نشینی و فرار نیروهای افغان پیش بینی می‌کردند که پس از آغاز تهاجم نظامی روسیه، حکومت اوکراین احتمالاً ظرف یک یا دو هفته از بین رود. اما به گفته این قانونگذار آمریکایی چنین نشد و نیروهای اوکراینی این پیش بینی را نادرست به اثبات رساندند. مایک لالر، عضو دیگر جمهوری خواه از ایالت نیویورک در مجلس نمایندگان، معتقد است که نحوه خروج نیروهای ایالات متحده از افغانستان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، را جسور ساخت و در نهایت با اوکراین تهاجم نظامی را آغاز کرد. با گفته این قانونگذار، ایالات متحده خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان برداشت نادرست امنیتی را به رئیس جمهور پوتین ایجاد کرد که در صورت تهاجم نظامی بر اوکراین، حکومت ایالات متحده در این مورد مداخله نخواهد کرد و تأکید نمود که چنین برداشت اشتباه بود. لالر همچنان گفته است که حکومت آمریکا نیز مرتکب اشتباه شده است، زیرا به گفته او زمانی که پوتین نیروهای خود را به سمت مرز اوکراین اعزام می‌کرد، باید به اسرع وقت سلاح و مهمات را برای اوکراین ارسال می‌نمود. آنتونیو ویتورینو، رئیس سازمان بین المللی مهاجرت، می‌گوید مشارکت زنان در ارائه خدمات بشری امر ضروری است و در عملیات کمک رسانی مردان جایگزین آنها نخواهند شد. ویتورینو ناوقت روز پنجشنبه ششم ماه اپریل در بیانیه تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان در اداره‌های سازمان ملل را به شدت محکوم کرد. او گفته است که با توجه به درگیر بودن افغانستان با بحران شدید اقتصادی و انسانی، این دستورالعمل طالبان به طور قابل توجه مانع ارائه کمک‌های حیاتی و نیازمندان خواهد شد. با گفته رئیس سازمان بین المللی مهاجرت، مشارکت زنان در رساندن کمک‌ها صرف یک پاسخ اصولی نیست، بلکه یک ضرورت برای اثر بخشی عملیاتی است، زیرا آنها نقش اساسی در ارائه کمک‌های بشری این سازمان به ویژه به زنان و دختران دارند. سه خبرنگاری که از سوی اداره استخبارات طالبان در بغلان بازداشت شده بودند، به روز پنجشنبه رها شدند. دو تن از این خبرنگاران برای تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان و سومی برای تلویزیون تنویر کار میکرد. اعلامیه مرکز خبرنگاران افغانستان خبرنگاران را به نام‌های صفی الله وفا، نوراغا و غلام علی وحدت معرفی کرده، گفت که با وجود گفتگو و توافق با مقامات طالبان، ادارات امنیتی و استخباراتی آنها در امور رسانه‌ها مداخله می‌کنند. استخبارات طالبان نگفته است که این خبرنگاران به چه دلیل بازداشت شده بودند، اما آنها به دنبال تقاضای انجمن‌های مدافع خبرنگاران رها شدند. پاکستان میگوید که در جریان 8 ماه اول سال مالی جاری، صادرات این کشور به افغانستان نسبت به عین زمان سال گذشته 17% افزایش یافته است. بانک مرکزی پاکستان میگوید که این افزایش از جولای سال 2022 تا فوریه سال 2023 به میان آمده است. اما خانجان الکوزی، عضو اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، میگوید صادرات افغانستان به پاکستان در سال اخیر به 1 میلیارد دلار رسیده است. و این وقت روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که در دو ماه اخیر که موسم صادرات میوه و سبزی نیست، صادرات افغانستان به پاکستان کاهش نسبی داشته است. وی اضافه کرد که واردات ما از پاکستان در مجموع تقریبا کاهش یافته، هرچند نسبت به گذشته در دو ماه اخیر بهتر شده، ولی نسبت به سالهای دیگر کاهش یافته است. زغال سنگ در افزایش صادرات افغانستان به پاکستان نقش عمده دارد. سیندی مکین، رئیس برنامه غذایی جهان میگوید تصمیم طالبان مبنی بر منع زنان از کار در نهادهای ملل متحد فعالیت این سازمان در افغانستان را تا حد ناممکن میسازد. وی در توییت خود روز پنجشنبه نوشت زنان ستون فقرات برنامه غذایی جهان را تشکیل میدهند و 9600 کارمند زن این اداره در خط مقدم علیه گرسنگی در جهان مبارزه میکنند. خانم مکین میافزاید که در حالی که میلیون ها تن در افغانستان با گرسنگی روبرو میباشند، تصمیم طالبان مبنی بر منع کار زنان در ملل متحد غیر قابل پذیرش است. سفارت آلمان در افغانستان ممنوعیت کار زنان توسط طالبان در ادارات سازمان ملل را به شدت محکوم کرده است. این سفارت صبح دیروز 7 ماه اپریل در توییتر خود نوشته است که این تصمیم یکی دیگر از موارد نقض جدی حقوق زنان است و جان میلیون ها نفر را به خطر می اندازد. سفارت آلمان افزوده است که نقش زنان در ارائه کمک های بشر دوستانه و نیازمندان در افغانستان بسیار مهم است. این سفارت در ادامه نوشته است که آنها با شرکای بین المللی خود برای برداشتن گام های بیشتر در این زمینه همکاری می کنند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. ایران و عربستان سعودی، دو رقیب دیرینه در شرق میانه، ششم ماه اپریل در یک اقدام تازه برای مصالحه پس از 7 سال رسما روابط دیپلماتیکشان را اثر گرفتند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران و شهزاده فیصل بن فرهان آل سعود وزیر خارجه عربستان در بیجینگ پایتخت چین به روز پنجشنبه ملاقات کردند و مقامات دو کشور همچنین بر نیاز ثبات در منطقه تاکید نموده و توافق کردند تا همکاری‌های اقتصادیشان را دنبال نمایند. ایران و عربستان سعودی با تاریخ 10 ماه مارچ با وساطت چین توافق کردند تا روابط دیپلماتیک خود را پس از سال‌ها تنش از سر گیرند و سفارت‌های خود را در دو کشور بازگشایی نمایند. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. نیروهای اوکراین و روسیه ششم ماه اپریل در چندین منطقه اوکراین از جمله در شهر باخمود در شرق اوکراین درگیر شدند، در حالی که در نتیجه حملات نیروهای روسیه بر منطقه خرسون 7 تن مجروح شدند. جنگ چند ماهه برای تصرف باخمود در شرق منطقه دونتسک در اوکراین با یکی از خونین ترین تهاجمات روسیه و به حیث نماد از مقاومت کیف تبدیل شده است. آندری یرماک، مشاور ارشد ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، گفته است که جنگ در سرکهای باخمود جریان دارد و تلاش‌های دشمن برای محاصره شهر شکست خورده است. یوگینی پریگوژن، رهبر گروه جنگجویان خصوصی وگنر روسیه، نیز گفته است که جنگ در شهر باخمود ادامه دارد. وی در شبکه تلگرام نوشته است که دشمن به جای نخواهد رسید. نظامیان اسرائیلی صبح دیروز 7 ماه اپریل برخی از مناطق در لبنان و غزه را هدف قرار داده است. گفته می شود که این حملات در پاسخ به حملات راکتی گروه افراطی حماس صورت گرفته است. این رویداد در حال رخ می دهد که پلیس اسرائیل در هفته جاری به مسجد الاقصی در بیت المقدس یورش برد. صدای انفجارهای شدید از مناطق مختلف غزه در حال شنیده شد که اسرائیل گفت جت‌هایش 10 هدف از جمله مخفیگاه‌های حماس و سایت‌های تعمیر و ساخت سلاح را مورد اصابت قرار دادند. حماس کنترل سواحل جنوبی نوار غزه را در اختیار دارد. اردوی اسرائیل افزوده است که اهداف گروه حماس در جنوب لبنان را نیز هدف قرار داده است. ساکنان محلی گفتند که صدای 3 انفجار را شنیدند. یکی از مقامات دفاع ملکی لبنان در محل حادثه گفت که در این انفجارها کسی کشته نشده است. ایمانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، از بیجینگ خواست تا در مورد جنگ اوکراین با روسیه صحبت کند. مکرون در ملاقات با شی جین پینگ، همتای چیناییش در بیجینگ، گفت تجاوز روسیه ضربه ای را به ثبات بین المللی وارد کرده است. شی جین پینگ در پاسخ گفت که چین طرفدار گفتگوهای صلح و به دنبال راه حل سیاسی است و ابراز امیدواری کرد که مسکو و کیف بتوانند در اسرع وقت مذاکرات صلح را برگزار کنند. اورسولا واندرلاین، رئیس کمیسیون اروپایی که در این سفر امانوئل مکرون را همراهی میکند، گفت غرب باید با چین برای کمک به ختم بحران و جلوگیری از تنش‌هایی که میتواند قدرت‌های جهان را به بلاک‌های متخاصم تقسیم کند تعامل نماید. با گفته واندرلاین، رئیس جمهور چین ابراز تمایل کرده که با همتای اوکراینیش صحبت کند، اما شی جین پینگ در اظهارات خود به گفتگوی احتمالی با زلنسکی اشاره نکرده است. اوضاع در کینیا پس از دو هفته تظاهرات ضد حکومتی که توسط حزب مخالف سیاسی فراخوانده شده بود آرام است. ویلیام روتو رئیس جمهور کینیا و رایلا اودینگا رهبر حزب مخالف آن کشور تصمیم گرفتند با هم گفتگو کنند، اما رئیس جمهور درباره چگونگی مبارزه حکومت با مخارج بالای زندگی که باعث تظاهرات شده تا هنوز چیزی نگفته است. اعتراضات در نایروبی پایتخت کینیا و سایر شهرهای بزرگ آن کشور سبب مسدود شدن جاده ها شده است، وضعیتی که اقتصاد شکننده این کشور را بیشتر آسیب می رساند. اودینگا رهبر حزب مخالف کینیا هشدار داده است که اگر حکومت درباره موضوعات عمده از جمله رسیدگی به ادعای تخلفات در انتخابات تعهد معنادار نشان ندهد، ممکن است اعتراضات از سر گرفته شود. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. قصر سفید روز پنجشنبه خلاصه از گزارش های خروج پرهرج و مرج ایالات متحده از افغانستان را منتشر کرد. در این گزارش بار مسئولیت این خروج برگردن دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا انداخته شده است. شرح بیشتر این گزارش را از من سهرزی می بشنوید. بررسی بین سازمانی به رهبری شورای امنیت ملی ایالات متحده درباره خروج پرهرج و مرج نیروهای آمریکایی از افغانستان در سال 2021 تا حد زیادی بار ملامتی را به گردن دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا میاندازد و میگوید که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به همین دلیل برای تصمیم گیری با محدودیت شدیدی روبرو بود. جان کربی سخنگوی بخش امنیت ملی قصر سفید روز پنجشنبه در یک نشست مطبوعاتی با خبرنگاران گفت که بایدن در مقابل یک انتخاب دشوار قرار گرفته بود: خروج تمام نیروهای آمریکایی یا از سرگیری جنگ با طالبان.
رئیس جمهور بایدن وارث حضور تقریبا 2500 نیروی آمریکایی در افغانستان بود. این کمترین میزان از سال 2001 بود. او یک برنامه ویژه ویزه مهاجرت را در زمان ریاستش محول شد که فاقد منابع بود و او وارث معامله‌ای بود که بین حکومت قبلی ایالات متحده و طالبان منعقد شده بود که در آن برای خروج کامل نیروهای آمریکایی تا ماه می 2021 تعهد شده بود، وگرنه طالبان که حملات خود را در حالی که توافق برقرار بود متوقف کرده بودند به جنگ علیه ایالات متحده برمیگشتند.
این گزارش به مورد مستقیم تنزل توسط دولت ترامپ اشاره میکند. اتهامی که کربی گفت به موردی چون عقب نشینی نیروهای آمریکایی در زمان ریاست جمهوری ترامپ، آزادی هزاران زندانی طالب، مذاکرات توافقنامه دوحه برای پایان دادن جنگ بدون حکومت محلی و انجماد برنامه ویزای افغان‌ها اشاره دارد. طالبان در آگوست سال 2021 افغانستان را تحت کنترل خود درآوردند، زیرا دولت سابق تحت حمایت غرب در کابل پس از خروج آخرین نیروهای آمریکایی به سرعت فرو پاشید.
هیچ نهاد تسلط طالبان را در 9 روز پیش بینی نکرده بود. هیچ نهاد فرار سریع رئیس جمهور اشرف غنی را پیش بینی نکرده بود. او پیش از بیرون شدن از افغانستان به تاریخ 15 آگوست اعلام کرده بود که در افغانستان باقی میماند و هیچ سازمان پیش بینی نکرده بود که بیش از 300 هزار نیروی امنیتی و دفاعی ملی آموزش دیده و مجهز افغانستان در جنگ برای کشورشان به ویژه پس از 20 سال حمایت آمریکا شکست خواهد خورد.
با این حال نعیم پویش، کارشناس امور سیاسی، در مورد این اظهارات آقای کربی میگوید:
در حالی که واقعیت امری بود که آنها تا آخرین نفس جنگیدند، ولی نامردانه پشتشان خالی شد. قوای هوایی آمریکا حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان تقریبا یک سال قبل از سقوط آهسته آهسته کاهش داد و همچنین حمایت های لوجستیکی به اردوی ملی افغانستان تقریبا متوقف شده به صورت کامل و اردوی افغانستان به تنهایی در برابر طالبان می جنگید، در حالی که مورال طالبان به شدت تقویت یافته بود و مورال اردوی ملی و طبقه سیاسی افغانستان کاملا از بین رفته بود به دلیل وقایعی که در بیرون افغانستان خصوصا در دوحه و بین خارجی ها و طالبان در حال اتفاق بود.
13 سرباز آمریکایی در جریان تخلیه توسط یک بمبگذار انتحاری در میدان هوایی کابل کشته شدند. این سند 12 صفحه‌ای از آن می‌کند که دولت از این خروج درس‌های آموخته و اکنون در قسمت ارتباطات تهاجمی در محیط امنیتی بی‌ثبات اشتباهات را شناسایی می‌کند. اما کربی از آن داشت که خروج از افغانستان در نهایت انتخاب درستی بوده است.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
فیروزه امیری معلمی است که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در آگوست سال 2021 افغانستان را ترک کرد. در حال حاضر او همراه پسرش در شهر نارتبروی ایالت ماساچوست زندگی می کند و من حیث معاون معلم ایفای وظیفه می کند. روشن نورزایی خبرنگار صدای آمریکا در مورد زندگی تازه این خانم افغان گزارشی تهیه کرده که شرح آن را همکارم رویا زمانی تقدیم می کند.
فیروزه امیری همراه با پسر 7 ساله‌اش از جمله هزاران افغانی بودند که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان آن کشور را ترک کرده است. خانم امیری میگوید که وقت در جنوری سال 2022 به شهر نارتبروی ماساچوست رسید نمیدانست انتظار چی را داشته باشد، اما او با یک اجتماع بسیار حمایتی سر خورد.
تیم خوشبختانه همراه یک تیم ما معرفی شدم که اینا یک تیم خانما هستن. البته از هر نگاه ما همکاری کردن، از هر نگاه کمک کردن.
از کاری مجدد خانم امیری با پسرش توسط تیم حمایتی که بخش از کلیسای ترینیتی این شهر می باشد امکان پذیر شد.
ما با اجتماع خود در تماس شدیم و فقط پس از چند ساعت صحبت کردن با دوستان و پخش این موضوع در منطقه، افراد زیادی در این منطقه خواستند تا کمک کنند.
مردم منطقه به خانم امیری کمک کردند تا جایی برای زندگی خود پیدا کند و پسرش را در مکتب ثبت نام کند. حالا مردم او را کمک می کند تا جواز رانندگی خود را به دست آورد و موتر بخرد و زبان را فرا گیرد.
روز درس های انگلیسی فردی رو از 2 تن از زنان در تیم ما فرا می گیرد. این زنان هفته 2 بار می آیند تا روی زبان انگلیسی خانم روز کار کنند. شخص دیگر باید با او روی سابقه کاریش کار کند تا وظیفه را دریابد.
خانم امیری اولین وظیفه خود را در یک مغازه محلی میسیز آغاز کرد، اما به زودی کمیته به او کمک کرد تا شغل را که دوست دارد به دست آورد.
ما یک معلم در تیم خود داشتیم که در یک لیسه تدریس میکرد و او توانست که روز را در بخش ویژه لیسه الگاکوین شامل سازد.
خانم امیری که به عنوان معلم مکتب متوسطه در افغانستان کار میکرد میگوید که اگر در افغانستان میبود به دلیل اینکه طالبان محدودیت ها بر تحصیل زنان در آن کشور وضع کرده است نمیتوانست در بیرون از منزل کار کند.
یک گپ واضح است مثل خانمای دیگه که فعلا در خانه شیشتن خانه نشین شدن، مثل اونا هم من همچنان در خانه میشیشتم. مادر من معلم بود، خواهر من معلم بود.
خانم امیری میگوید که از بودن در امریکا خوشحال است، اما نگران خانواده اش است که هنوز هم در افغانستان باقی مانده است.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
اوضاع در کنیا پس از 2 هفته اعتراضات ضد حکومتی که توسط مخالفان فراخوانده شده بود آرام شده است. در حالی که هر دو طرف تصمیم گرفتند به گفتگو فرصت دهند، رئیس جمهور ویلیام روتو هنوز نگفته است که حکومت او چگونه با هزینه های بالای زندگی مبارزه خواهد کرد، موضوعی که باعث اعتراضات ضد حکومتی شد. از نایروبی ماریالا دایالو خبرنگار صدای آمریکا گزارش دارد که جزئیات آن را عبدالواجد عادل با توجه می‌رساند.
4 روز پس از اینکه رئیس جمهور ویلیام روتو و رهبر مخالفان رایلا اودینگا با متارکه موقت موافقت کردند، برخی از کنیایی‌ها نفس راحت کشیدند. اعتراضات جاده‌ها را در نایروبی و دیگر شهرهای بزرگ فلج کرد و شروع به آسیب رساندن به اقتصاد شکننده این کشور کرد. با آن هم رهبر مخالف اودینگا پیشنهاد کرده است که اگر دولت در بحث درباره موضوعات کلیدی مانند اصلاحات برای رسیدگی به تخلفات ادعا شده در انتخابات تعهد معناداری نشان ندهد، ممکن است اعتراضات اثر گرفته شود. مسئله اصلی برای بسیاری از مردم در کنیا مخارج بالای زندگی است. سیلاس اومندا بنیانگذار دایورجنت، یک شرکت تحقیق و تجزیه و تحلیل ارقام برای مشاغل کوچک، میگوید که رئیس جمهور روتو باید به تورم توجه کند.
The president had to sort out the political angle to the protest.
رئیس جمهور باید زاویه سیاسی اعتراض ها را تنظیم میکرد، یعنی جلوگیری از وقوع اعتراض ها که قبلا شروع به بلیدن اقتصاد کرده بود. گفتگوی بعدی باید در اطراف اقتصاد بچرخد تا دانسته شود که چه اقداماتی برای حل بحران باید انجام یابد.
اومندا میگوید که مخارج غذا و سایر اجناس اساسی به شدت افزایش یافته است.
So if you look at 2021, maize, a packet of 2 kgs was.
اگر در سال 2021 به جواری نگاه کنید، یک پاکت 2 کیلوگرمی آن حدود 117 شلنگ کنیا بود. اگر به سال 2022 نگاه کنید، حدود 126 شلنگ افزایش یافت. بنابراین این افزایش حدود 8% است و جواری غذای اصلی این کشور است.
اداره احصایه کنیا میگوید نرخ تورم سالانه که با شاخص قیمت مصرف کننده اندازه گیری می شود در ماه فوریه 9.2% بوده است که نسبت به جنوری افزایش اندکی داشته است. در جاده های شهر نایروبی افرادی که با صدای آمریکا مصاحبه کردند میگویند که در حالی که جناها تلاش می کنند اقتصاد را تقویت کنند، خواهان آرامش هستند. فریدریک جوما گفت که رئیس جمهور فعلا مستحق حمایت است.
بگذارید مردم کنیا با او فرصت بدهند. با شش ماه نمیتوان کار کرد. ما از مردم کنیا میخواهیم که با او یک سال فرصت دهند. اگر در یک سال او نتواند کار انجام دهد، بعد میتوانیم شروع به قضاوت در مورد او کنیم.
محمد حسن گالگالو از اودینگا حمایت کرد، اما می خواهد شاهد مذاکرات بین دولت و مخالفان باشد.
Let the people of Kenya give him time and then 6 months you cannot
من می خواهم از رهبر مخالفان ما صدر اعظم رایلا آمولو اودینگا بخواهم که منافع کنیایی ها را در خاطر داشته باشد، گفتگو کند و راحل های ارائه دهد که مناسب همه کنیایی ها باشد.
وینسنت کیموسوب، کارشناس سیاست و حکومت در نایروبی، به صدای آمریکا گفت که این درست است که مخارج زندگی بالاست، اما مهم است که بدانیم چندین مسئله وجود دارد.
Number one top line issues at the moment politically is the reconstitution of the electoral.
موضوع نخست از نظر سیاسی تشکیل مجدد هیئت مدیریت انتخابات است و من می توانم در این مرحله به شما بگویم برای ناظران مانند ما بسیار حیاتی است که اطمینان حاصل شود که موضوعاتی که بر مردم تأثیر می‌گذارد همچنان بخشی از آن باشد.
کوفی آنان، منشی عمومی سابق ملل متحد، گروه از میانجیگران را در پی انتخابات ریاست جمهوری مورد مناقشه بین اودینگا و موای کیباکی رئیس جمهور سابق رهبری کرد که منجر به یک دوره خدمت اودینگا در پست صدارت عظما شد که اکنون لغو شده است. در همین حال مهلت مخالفان برای تعامل مانادار یک شنبه به پایان میرسد. اودینگا نگفته است که آیا اعتراضات روز بعد از سر گرفته خواهد شد یا خیر.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
اعضای حزب جمهوری خواه مجلس نمایندگان ایالتی تنسی در امریکا روز پنجشنبه در یک اقدام تلافی جویانه سیاسی دو قانونگذار دموکرات را به دلیل نقششان در تظاهراتی که حاصل کنترل بیشتر اسلحه در پای تیراندازی مرگبار در مکتبی در شهر نشویل شده بود از مجلس نمایندگان ایالتی اخراج کردند. شرح این گزارش رو از من سحر عظیمی بشنوید. اخراج جستن جونز و جستن پیرسن حرکتی بود که مجلس قانونگذاران ایالتی از زمان جنگ داخلی تا کنون تنها چند بار از آن استفاده کردند. اکثر مجالس ایالتی قدرت اخراج اعضا را دارند، اما عموماً به عنوان مجازاتی برای قانونگذارانی که متهم به سوء رفتار جدی هستند محفوظ است، نه اینکه به عنوان سلاحی علیه مخالفان سیاسی استفاده شود. اکثریت جمهوری خواهان در مجلس با کم آوردن یک رأی از اخراج گلوریا جانسن، سومین دموکرات، عاجز ماندند. جان ری کلمنز نماینده دموکرات مجلس از نشویل گفت
این رکورد تا اکنون به سادگی ثابت می کند که جانسن از این مکان به مکان دیگر راه رفته است. او صدایش را بلند نکرد، فریاد نزد، او روی میز نکوبید، او یک میگافون در دست نداشت، هیچ کاری نکرد.
جانسن هفته گذشته با جونز و پیرسن پیوست و صدها معترض را در مقابل ساختمان کنگرس جمع کردند تا خواستار تصفیه به اقدامات کنترل اسلحه شوند. گولریا جانسن نماینده دموکرات مردم از شهر ناکسویل میگوید
من صحبت‌های زیادی در مورد مراقبت از کودکان میشنوم، اما هیچ کس در مورد چیزهایی که از ورود خشونت با سلاح در مکاتب ما جلوگیری میکند صحبت نمیکند.
این اعتراض چند روز پس از تیراندازی در مکتب میساق، یک مدرسه خصوصی مسیحی که در آن 6 نفر از جمله 3 کودک کشته شدند پررنگ‌تر شد. هزاران نفر از مردم روز پنجشنبه برای حمایت از دموکرات‌ها به ساختمان کنگرس هجوم آوردند و در خارج از اتاق مجلس آنچنان با صدای بلند تشویق و شعار سر دادند که سر و صدا باعث اخلال جلسات شد. این 3 نفر حین ورود به مجلس دست یکدیگر را گرفتند و پیرسن در حین عهد وفاداری مشت خود را به سمت جمعیت بلند کرد. جستن جی پیرسن، عضو اخراجی دموکرات مجلس نمایندگان در تنیسی میگوید
شما به دنبال اخراج نمایندگی ناحیه 86 از این مجلس هستید، در کشوری که بر بنیاد رهپیمایی و اعتراض بنا شده است.
هر قانونگذار اخراج شده واجد شرایط انتصاب مجدد به کرسی های خود خواهد بود. آنها همچنین واجد شرایط شرکت در انتخابات ویژه خواهند بود و طبق قانون اساسی تنیسی قانونگذاران را نمیتوان به خاطر یک جرم دوبار اخراج کرد.
کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان. بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
و بر اساس گزارش جدیدی که اخیراً توسط سازمان جهانی صحت منتشر شده، تعداد زیادی از مردم تقریباً از هر 6 تن در سراسر جهان یک تن آن در طول زندگی خود تحت تاثیر عقیم بودن قرار می‌گیرد. بر اساس این گزارش، اقامت هم در میان زنان و هم در میان مردان وجود دارد. شرح بیشتر گزارش اسوشیتد پرس را از همکارم عبدالواجد عادل بشنوید.
بر اساس گزارش جدیدی که روز 3 آوریل توسط سازمان جهانی صحت منتشر شد، تعداد زیادی از مردم در دوران حیاتشان تقریباً از هر 6 تن یک تن در سراسر جهان مصاب اقامت می شوند. اقامت بیماری سیستم تناسلی مردانه یا زنان است که با عدم موفقیت در حملگیری پس از 12 ماه یا بیشتر از مقاربت جنسی محافظت نشده منظم تعریف می شود. این حالت می تواند باعث ناراحتی، احساس شرم و مشقت مالی قابل توجهی شود و بر رفاه دماغی و روانی افراد تأثیر بگذارد. حدود 17.5% از جمعیت بزرگسالان به نحو عقیم بودن را تجربه می کنند. برای رفع این حالت لازم است تا مراقبت های خاصی که توأم با صرفه‌جویی و کیفیت بلند باشد به دسترس قرار گیرد. پاسکال آلوتی، مسئول تحقیقات و سلامت جنسی و باروری سازمان جهانی صحت، به این ارتباط گفت
Infertility is a medical condition, a medical diagnosis. When a couple have tried for 12
عقیم بودن یک وضعیت طبی و یک تشخیص طبی است و زمانی است که زن و شوهری به مدت 12 ماه برای باردار شدن تلاش کردند، ولی این اتفاق نیفتاد. تحقیقات نشان می‌دهد که از هر 6 تن یک تن در طول حیات خیش با اقامت مواجه می‌شود.
آلوتی گفت این میزان اقامت تعداد قابل توجهی است. این مقام سازمان جهانی صحت میگوید زیاد بودن تعداد زوجهای عقیم به این معنی است که تقاضای زیاد برای مراقبت از اقامت، تشخیص و علاج وجود دارد، زیرا خصوصیات آن تا حال به خوبی شناخته نشده است. کسانی که سعی میکنند در صدد مراقبت باشند در نهایت با مخارج فاجعه بار برای دسترسی به خدمات طبی مواجه میشوند. مخارج بالا اغلب افراد را از دسترسی به علاج اقامت باز می‌دارد و یا می‌تواند در نتیجه جستجو برای دسترسی به مراقبت آنها را به فقر بکشاند.
و در اینجا می‌رسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه‌های دری و پشتوی ما همینجا به پایان می‌رسد. تا یک دوباره در خدمت